شدید داشته باشن سریعا دچار کمبود آب و الکترولیت های بدن میشن و این وضعیت خطرناک است. یعنی سریعا باید به مرکز درمانی مراجعه کنن. اگر امکانش رو ندارن یا مریض بدحال هست حتما با شماره 115 با تماس بگیرن. اگر مریض تب و استفراغ نداره اون سرم های خوراکی رو میتونه در واقع استفاده کنه تا به پزشک و مرکز درمانی مراجعه کنه.
بسیار عالی. سپاسگزارم. متشکرم از شما جناب آقای دکتر اسدی اینکه در این لحظات شبانگاهی وقت خودتون رو با رادیو گفتگو به اشتراک گذاشتین و توصیه ها و نکاتی رو که شاید مد نظر باشه برای خیلی از مسافران نوروزی که رادیو گفتگو رو همینک میشنوند مفید فایده باشه. اگر صحبتی باقی میمونه میشنویم، اگر نه که از حضورتون مرخص میشم.
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
درود بر شما. سپاس
خدا نگهدار.
گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پیمان اسدی، رئیس محترم مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان گیلان. همینک 23:30.
قاصدک. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما عزیزان، روزتون بخیر، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در اساسنامه سازمان صدا و سیما مصوبه 1360 فصل اول کلیات در 14 ماده و 7 بند یک بندی وجود داره تحت عنوان ارج نهادن به هویت ایرانی و انسانی مردم در ساختار رسانه. خب این هویت دادن و هویت بخشیدن در عرصه‌های متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، علمی و قس علی‌هذا می‌تواند چارچوب و کارکرد خاص خودش رو داشته باشه، اما ما در برنامه امروز میخوایم این رو بررسی بکنیم که من پدر یا من مادر اگر سواد رسانه‌ای داشته باشم و بتونم هویت درستی به فرزند خودم بدم، چقدر میتونم اون بچه رو از مصرف‌گرایی صرف در محصولات رسانه‌ای خارج بکنم و اون رو در جایگاه و ساختار درست بندازم. پس اینجوری این رو مطرح بکنیم که میخوایم نقش سواد رسانه‌ای والدین و هویت اجتماعی رو بر مصرف رسانه‌ای با حضور سرکار خانم دکتر مرضی حاجی پور که ایشون متخصص مدیریت رسانه هستند رو با هم بررسی بکنیم. من علی مهرام هستم، همراهتون تا انتهای برنامه. سرکار خانم دکتر معصوم اسماعیل نژاد تهیه کننده خوبمون، مرتضی سرمستی صدا بردار و زکیه مستعان دستیار تهیه هم تا انتهای برنامه با ما همراه هستند. خیلی خوش اومدید خانم دکتر.
تشکرم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب قاصدک. سلام عرض میکنم.
بزرگواری، سلامت باشید. اگر موافق باشید قبل از که ما به محور و موضوع اصلی برنامه برسیم، یه تعریفی از هویت اجتماعی داشته باشیم از دیدگاه رسانه‌ای، نه دیدگاه مثلا روانشناسی یا جامعه شناسی. از دیدگاه رسانه‌ای ما به چی میگیم هویت اجتماعی؟
ببینید، ما توی رسانه در واقع هویت رو معمولا توی نگرش و احساسات در واقع افراد تعریف میکنیم، چون آنچه که در واقع نمود بیرونی هم داره در احساسات اونها هستش و بستر شکلگیریش رو هم در زندگی جمعی اونها و اجتماعی اونها میبینیم.
آره.
این که در واقع بحث هویتی که ما تو بحث رسانه میتونیم ازش یک تعریف کلی داشته باشیم، اما در مورد موضوع بحثی که شما فرمودین و نقش سواد رسانه‌ای والدین و هویت اجتماعیشون بر مصرف رسانه‌ای، من میخوام یک توضیح خیلی کلی و کوتاهی رو اول عرایزم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمندتون عرض بکنم که ما میدونیم که در واقع رسانه‌های جمعی به خصوص رادیو و تلویزیون که دسترسیش در واقع برای مردم خیلی بیشتر هستش و اثرگذاریشون بر افکار و نگرش‌ها و همینطور رفتارهای در واقع افراد توی جوامع بیشتر هستش و اینکه رسانه‌های همگانی به عنوان یکی عوامل بسیار مهم اجتماعی کردن در واقع در جامعه ما مطرح هستن. در این بین به شدت قشر نوجوان و قشر جوان رو ما میتونیم بگیم که بیشتر از بقیه اقشار جامعه ما تحت تاثیر در واقع رسانه ها قرار میگیرند و پیام ها و برنامه های رسانه ها میتونه به اونها در واقع شکل بده، الگوی رفتاری در واقع بعد در اونها ایجاد بکنه. حالا این الگوی رفتاری میتونه یک الگوی رفتاری مطلوب باشه یا میتونه یک الگوی رفتاری خدای نکرده نامطلوب باشه. درصد اونها بیشترین میزان تاثیرپذیری رو از بحث رسانه ها دارن که موضوع در واقع بحث شما هم همونها هستن. اما والدین همین وسط یه تاثیر زیادی دارن، چون بالاخره همیشه از خیلی همیشه میگن که این ریموت و کنترل در واقع تلویزیون همیشه دست یا پدر خانواده است یا دست مادر خانواده است. در بیشتر مواقع حالا تو تایمی که شب باشه دست پدرهای خانواده هستش، تو تایم روز بیشتر در واقع دست مادران هستش و اونها در واقع برنامه ها رو انتخاب میکنن. حالا هر چقدر که در واقع والدین ما از سطح سواد بالاتری برخوردار باشن، سطح سواد رسانه‌ای بالاتری برخوردار باشن، یعنی بتونن که برنامه‌ها رو تفکیک کنن، یک درک درستی از برنامه‌ها داشته باشن، یک شناخت درستی از برنامه‌ها داشته باشن، پیام‌های برنامه‌ها رو درست دریافت بکنن، بنابراین میتونن بچه‌هاشون رو، فرزندانشون رو به سمت و سوی سوق بدن که این سمت و سو میتونه یک الگوی رفتاری مناسب‌تری رو در واقع برای اونها شکل بده.
البته اینو فرمودید، من یادی که ماجری افتادم که میگفتی بنده خدایی پدر من کنترل تلویزیون که میومد دستش به هر شبکه‌ای 3 ثانیه فرصت نداره از خودش دفاع کنه و بلافاصله عوض میکرد. حالا اینکه به عنوان مزاح بود، حرف شما کاملا درست و متین، اما یک پرانتزی رو باید باز بکنیم بین صحبت‌های شما و اون هست که آیا اصلا خودمون پدر و مادره به این سواد رسیدند که بخوان بچه رو درست هدایت کنند یا خیر؟ ما این رو نمیتونیم جدا از همدیگه در نظر بگیریم، هم باید والدین رو وارد این عرصه بکنیم و به تبع اون بچه‌ها رو بتونیم هدایت بکنیم. خب این رو چطور میشه در نظر گرفت خانم دکتر که پدر مادرها در کنار فرزندانشون باید به این سواد برسن؟
البته من هم در عرایزم خدمتتون
میخوام بیشتر در مورد صحبت کنیم، فرمودید این رو تا حدودی.
بله خواهش میکنم. بله من همین رو اشاره کردم به همین موضوع که در واقع سطح سواد خانواده ها و همچنین سطح سواد رسانه ای خانواده ها، چون بالاخره سطح سواد خانواده ها و سطح سواد رسانه ای خانواده ها بی ربط با هم دیگه نیستن. وقتی که سطح تحصیلات در یک خانواده بالاتر باشه، قطعاً سواد رسانه ای در اون خانواده هم بالاتر خواهد بود تا زمانی که سطح سواد و تحصیلات در یک خانواده پایین تر باشه. من هم اینو عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم که در بین والدین هم در واقع والدینی که تحصیلات و پایگاه اقتصادی پایین تری دارن و موضوعات رو کمتر و یا دقیقه تر درک نمی کنن، بنابراین انتخاب های بهتری نخواهند داشت برای فرزندانشون و در کنارش خانواده هایی که اتفاقا در واقع سطح تحصیلات بالاتری دارن و میتونن که تجزیه و تحلیل کنن پیام ها رو، بنابراین میتونن انتخاب های بهتری رو برای فرزندانشون داشته باشن و الگوهای مصرف مناسب تری رو به اونها پیشنهاد بکنن و در اختیار اونها بذارن.
خب یه سوالی برای من پیش اومد، ما با بزرگای دیگه مثل شما صحبت کردیم توی برنامه قاصدک، با دیدگاه متفاوت، مثلا آسیب شناس داشتیم، روانشناس داشتیم، آره با همونو صحبت کردن و اونها یک تعریف خاص و اسپسیفیک از سواد رسانه‌ای داشتن. از دید یک مدیر رسانه من این رو نشیدم. سواد رسانه از دید شما چیه؟ یعنی قدرت تجزیه و تحلیل مثلا؟
یک نوع
تجزیه و تحلیل چی؟
پیامه. ببینید ما تو رسانه پیام رو داریم، ولی حالا من بخوام که یک در واقع سواد رسانه‌ای رو در یک تعریف بسیار کلی عرض بکنم خدمت شنوندگان محترم و شما، اینه که نوع درک متکی بر مهارت که بر اساس اون میشه انواع رسانه‌ها، انواع تولیداتشون رو شناخت، بله، از همدیگه تفکیک کرد و در اختیار مخاطب قرار.
خب ما در ساختار رسانه که بقول معروف با دانش کم من البته جسارت میکنم خدمت شما، اصلا دیدگاه سقراطی رو میخوایم بهش نگاه کنیم، بگیم فرستنده، گیرنده و اصل پیام، درست میگم؟
خب
آره. خب یعنی ما در مورد هر سه تا اینها نیاز نداریم در سواد رسانه چیزی بدونیم با عنوان مدیریت؟
وقتی که پیام رو درک میکنید در واقع دارید اون پیام رو از فرستنده به شما این در واقع مسیری که پیام از فرستنده به سمت گیرنده رفته یک مسیر درستی بوده. شما وقتی که پیام رو درک میکنید در واقع همون چیزی رو که فرستنده پیام میخواسته به شما منتقل بکنه منظورش بوده و برای اون تلاش کرده تونسته به شما منتقل کنه و شما این رو درکش کردید.
بله.
این یک مهارته. چرا مهارته؟ چون وقتی شما از درکش میکنید باید بتونید ازش استفاده کنید.
بله.
حالا این استفاده میتونه توی حوزه اقتصادی باشه، وقتی برای شما یک تبلیغی پخش میشه و شما انتخابش میکنی توی حوزه اقتصادیه.
درسته.
وقتی به شما یک پیامی منتقل میشه توی حوزه سیاسی شما انتخاب میکنی که در راه پیمایی شرکت بکنی.
بله.
شما انتخاب میکنی که پای صندوق رای حاضر بشی. شما این انتقال درست پیام بوده و مهارت شما برای استفاده از اون پیام اینجا معنی پیدا میکنه.
کاملا مجاب شدم، متشکرم. صحبت میکنم با حسین مزروی عزیز، یه اپلیکیشن هم از زبان ایشون بشنویم. سلام آقای مزروی.
عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان برنامه و شنوندگان عزیز.
سلامت باشی. خب
من بازی که انتخاب کردم برای معرفی امروز طبق روال قبلی تولید استدیوهای بازیسازی جوان ایرانی و امروز یک بازی آنلاین خیلی مناسبه برای اینکه توی دور همیا افراد بتونن بازی بکنن، بازی‌های نوستالژی در واقع قدیمی دور هم جمع شدن توی یک اپلیکیشنی به اسم بازم بازی.
خب
و کاربرا میتونن این اپلیکیشن رو به صورت رایگان از مارکت های اندرویدی دریافت بکنن و بازی مورد نظرشون انتخاب بکنن به صورت آنلاین با بقیه بازی بکنن.
چه جوریه بازیش؟ پلتفرمش هم میگی به ما؟
بله بله، روی اندروید در دسترسه، اسمش رو عرض کردم بازم بازی.
بله.
افراد میتونن با به صورت آنلاین با هم چت کنن، تعامل بکنن و یه تعدادی مینی گیم بازی کوچولو داخل این هست که میتونن آنلاین با هم دیگه بازی بکنن.
حالا اصلا مدل بازیش چیه؟ یعنی چی بازی میکنن؟
ببینید بازی مختلفه، مثلا شما بازی اوتلو رو تصور بکنید.
آها.
فرض کنید یه دونه از این به صورت آنلاین داخل این گیم هست.
خب.
یا بازی های مشابه بازی های ایکس او یا خط نقطه که بازی میکردیم.
آره.
قبلا بازی های این شکلی، بازی هایی که دو سه نفره بازی میشن، چیه تعدادی از این گیم ها داخل بازم بازی هست و افراد میتونن گیم مورد نظرش رو انتخاب بکنن و با بقیه بازی بکنن.
بسیار هم
در واقع ترکیبی از چند تا مینی گیمه.
آره.
که ما قبلا بازیشون میکردیم به صورت آنلاین داخل این اپلیکیشن هست.
اوتلو که فدراسیون جهانی هم داره دیگه.
بله بله.
آره، اصلا یه بازی عجیب غریبیه. متشکرم. بله. ازت
خواهش میکنم.
من به شدت پیشنهاد میکنم که حالا چه به صورت کامپیوتری رایانه ای، معذرت میخوام.
بله.
چه به صورت حالا واقعی واقعا اوتلو رو بازی کنه، کسایی که فقط اسمش رو شنیدن. آره، اینا پیگیری بکنن و بازیش کنن، خیلی عالیه. ممنونم از آقای مزروی.
داخل این اپلیکیشن که امروز معرفی کردید.
آره آره، سلامت باشید، دست درد
نکنه. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
متشکرم، خدافظ. خب خانم دکتر، ما مدل رو بررسی کردیم، طرح موضوع هم کردیم، حالا چه راهکاری رو شما پیشنهاد میدید به عنوان شخصی که دیگه در بالاترین درجه علمی در مدیریت رسانه قرار داره به عنوان حالا PhD، چه راهکاری رو پیشنهاد میدید برای بالا بردن سواد رسانه‌ای و انتقالش به بچه‌ها؟
برای راهکارهایی که میشه ارائه داد برای اینکه بخواد که در واقع سواد رسانه‌ای در بین والدین خصوصا در واقع
بالاتر بره،
البته میدونید که پاشنه آشیل سواد رسانه‌ای اینه که در واقع متولی به اون مفهومی که در واقع ما میخواییم رو نداره. انجمن سواد رسانه‌ای تشکیل شده، فعالیت‌های خیلی خوبی داره انجام میده، خصوصا تو حوزه بحث در واقع سواد رسانه‌ای معلمان، سواد رسانه‌ای دانش آموزان و والدین، تو حوزه آموزش و پرورش با معاونان آموزش و پرورش خیلی ارتباطات خوبی برقرار شده و خیلی همایش‌های خوب، کارگاه‌های خیلی خوبی برگزار شده و در واقع داره خیلی داره فعالیت انجام میشه. ولی واقعیتش اینه که باید بالاخره یک متولی محکمتر تو ساختارهای محکمتر دولتی داشته باشه برای اینکه بتونه که کارهای خودش رو پیش ببره، دستاوردهایی رو که داره بتونه اجرا بکنه.
بله.
که خروجی داشته باشه. بنابراین به نظرم میاد که شاید تشکیل یک سازمان آموزش سواد رسانه‌ای در کشور خیلی بتونه به این موضوع و به پیشرفت این موضوع کمک بکنه. از طرفی هم ما بتونیم که الگویی رو طراحی بکنی برای آموزش سواد رسانه‌ای بین نوجوانان، با توجه به این که خب بالاخره نوجوانان بیشترین مصرف کننده های رسانه ها هستن، حالا هر رسانه
ای ساختار جدید بیشتر،
بله تو ساختار جدید اونها بیشترین میزان در واقع مصرف رو از رسانه ها دارن، بنابراین اگر بتونیم که برای آموزش اونها یک الگوی رو طراحی بکنیم و این بچه ها رو ما بتونیم از دوران در واقع دبستان آموزششون بدیم بیایم بالا تا برسیم به مقطع دبیرستان، بنابراین میتونیم که خروجی های بهتری رو توی نسل های آینده تو حوزه سواد رسانه ای و اینکه بتونن بچه ها بهتر انتخاب بکنن، تصمیمات بهتری بگیرن، مصرف کننده بهتری باشن، حتی در واقع بتونیم که به این
نتیجه برسیم. ما میخوایم مصرف کننده باشن یا میخوایم مصرف کننده نباشن؟
ببینیم باید بتونن تجزیه و تحلیل کنن آره. پیام رو وقتی تجزیه و تحلیل کنن گاهی تولید میکنن پیام رو، گاهی مصرف میکنن پیام رو. خیلی مهمه که پیامی که در واقع بهشون داده میشه رو بتونن انتخاب درستی داشته باشن و درست‌تر رو انتخاب بکنن برای اینکه بتونن تأثیر بپذیرن، چون تأثیر پذیری از اون پیام شاید بتونه یک پیام بتونه در آینده در واقع اجتماعی اونها خیلی مؤثر باشه، در آینده فردی اونها خیلی مؤثر باشه. این انتخاب خیلی مهم هستش، نه اینکه صرفا مصرف کننده باشن، میتونن حتی تولید کننده باشن ولی تولید کننده بهتری نسبت به تولید کنندگان فعلی باشن.
و اینکه چه کسی هم داریم پیام رو منتقل میکنه، ما در ساختارهای علوم ارتباطات این رو داریم که چه کسی چه جوری به چه وسیله‌ای چه چیزی رو منتقل بکنه که چه اتفاقی بیفته.
بله ما در مدل‌های لاسفل دقیقاً بله، تمام بله، این بله، مسیر بله. رو طی میکنیم و
خب کدوم بخشش برای توی رسانه است؟ ببین ما اون چه اتفاقی بیفته میبره تو لایه بالایی که داره سیاست‌گذاری میشه، میخوای فلان اتفاق بیفته در جامعه خب، و اینکه چطور ما این پیام رو منتقل کنیم فقط مال رسانه است، و اینکه چه اصلا بعضی وقتا مخاطب میگه این پیامی که الان داره منتقل میشه مال من نیست، بهش توجه نمیکنه، یا اینکه یک پیامی رو از یک رسانه بیگانه میگیره واکنش نشون میده به اون پیام، واکنش منفی، یعنی گارد میگیره جلوش و این گارد رو تعمیم میده اصلا به همه رسانه ها، یعنی جلوی رسانه داخلی هم گارد میگیره. اینو چجوری میشه یه ذره باهاش مبارزه کرد که آقا اینو تحلیل کن، متوجه بشه که اون پیام بعض وقتا بخاطر که ساختار یکیه، محتوا یکیه، اصلا جمله بندی انتقال پیام یکیه، فریب که نمیخوره هیچ، هم جلوی اون دیوار میکشه هم جلوی رسانه داخلی، میشه کاریش کرد یا همینی که هست؟
نه ببینید من معتقدم که واقعا این پیام صفر تا صدش میتونه بر عهده یک رسانه مثل رسانه ملی باشه. یعنی رسانه ملی میتونه زیر ساختهایی رو فراهم بکنه برای اینکه کودکان توی هر سنی، شما ببینید برنامه‌های مختلف توی هر سنی وجود داره.
اعتماد مهم میخوام دکتر.
بله اعتماد مهمه. خب این اعتماد در چه شرایطی شکل میگیره؟ در شرایطی که ما بتونیم اطلاعات درستی بدیم، بعد مخاطبمون رو انقدر سطح سوادش رو بالا ببریم که ما رو انتخاب بکنه.
آره
ما مخاطب رو ما دفتیم به سمت بله خواهش ما رفتیم به سمت این که در واقع بخوایم اطلاعات رو به مخاطب آنطور که میخوایم بدیم، برای ما مهم نباشه که اون چطور دریافتش میکنه، ما داریم اطلاعاتمون رو میدیم پیش خیال خودمون، هم داریم همون در واقع پیام رو دریافت میکنیم از اون، در صورتی که ممکنه مخاطب ما این پیام رو دریافت نکرده باشه.
آره.
ما باید از زیر ساختا شروع بکنیم، توی همه رده‌های سنی شروع بکنیم این بحث رو، در واقع کار کردن، آموزش دادن توی تمام برنامه‌هامون، و میتونیم که در واقع آینده بهتر و درخشانتری حداقل برای نوجوان‌ها و جوان‌ها و کودکانمون داشته باشیم.
ان شاءالله حتما همینطور خواهد بود با حضور بزرگواری مثل شما در عرصه رسانه. امیدواریم که اتفاقهای خوبی در آینده برای اجتماع جوان ما بیفته که آینده کشور دستشون است. خیلی بزرگواری کردی، تشریف آوردید. ممنونم. من که یاد گرفتم، امیدوارم که به دل دوستایی که دارن صدای ما رو هم از برنامه قاصدک میشنون شنیده باشه. از شما هم تشکر ویژه میکنم که همراهی کردید با ما. روز خوبی داشته باشید.
امسال سال 1398 نامگذاری شده به نام سال رونق تولید، همگام با شعار سال برنامه رو رادیو گفتگو مهیا کرده به نام در مسیر فردا که افراد مختلف درباره این شعار سال برای شما سخن خواهند گفت. این بار به سراغ خانم دکتر ابتکار، معاون محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده خواهیم رفت و در مسیر فردا پیرامون شعار سال خواهند گفت.
لذا که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر ویژه شعار سال.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع رونق تولید ملی که عنوان سال 1398 از طرف مقام معظم رهبری بیان شده یک موضوع بسیار مهمیه در ابعاد مختلف. یکی از ابعاد مشارکت زنان در رونق تولید ملیه و اینکه در همه زمینه‌ها و ابعاد زنان شهری، زنان روستایی ما در رونق تولید ملی نقش دارن واقعا و فعال هستن. اگر نگاه کنیم تو زمینه‌های مثل تولیدات کشاورزی، بیش از 40% تولیدات کشاورزی ما به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط زنان تولید میشه. اگر صنایع دستی رو در نظر بگیریم، بیش از 75% صنایع دستی ایران که بسیار هم در رتبه‌بندی‌های جهانی امروز صنایع دستی ما رتبه بالایی داره و بسیار مورد توجه از نظر کیفیت، زنان در تولید این صنایع دستی نقش دارن. 75% صنایع دستی رو زنان تولید میکنن. در امروز در بخشایی مثل تجارت، صنعت، تکنولوژی‌های جدید میبینیم که زنان حضورشون موثرتر از گذشته است. حتی در بخش سرمایه گذاری میبینیم که زنان حضور دارن. ما در معاونت زنان و خانواده برای تقویت این نقش، مخصوصا زنان سرپرست خانوار که مستقیما در تامین معیشت خانواده و خودشون نیاز به کار و نیاز به فعالیت دارن، معاونت زنان و خانواده طرح‌هایی رو از سال گذشته به اجرا گذاشته که مهمترین اونها شاید تقویت مهارت‌های کسب و کار بوده و اینکه بتونن زنان مدیریت کسب و کارها رو خودشون به دست بگیرن، داشته باشن، حمایت از مشاغل خانگی که خیلی مورد توجه زنان هست توسط وزارت کار. در پورتال وزارت کار الان برای مشاغل خانگی امکان ثبت نام و حضور وجود داره. علاوه بر این ما امسال برای 6000 زن سرپرست خانوار با وزارت کار طرح مشترکی رو در جهت توان افزایی تو زمینه مهارت‌های مربوط به کسب و کار الان طرح مشترک، موافقتنامه مشترک داریم که در حال اجرا هست و بسیار اهمیت داره این طرح. همینطور دولت در زمینه تامین منابع، یعنی خب مرحله اول واقعا مهارت‌ها هست، افزایش مهارت‌ها، تقویت مهارت‌ها، مرحله دوم تجهیز منابع هست که توی زمینه خب دولت وام‌هایی رو که داده، مثلا در مورد تسهیلات پایدار که خاص روستاها بوده، از 18000 میلیارد تومانی که ما در بهمن ماه گزارش داشتیم که پرداخت شده، 42% و مشخصا زنان برای کسب و کارهای خودشون و تولید ملی و رونق این تولیدات استفاده کردن، وام گرفتن. جالب اینه که گزارش هایی که ما دریافت کردیم نشون میده که زنان در ایجاد این بنگاه ها و اداره موفق اونها خلاصه تا حدی حتی از آقایون هم با کارایی بیشتر و با توفیق بیشتر عمل کردن، که این خودش جای توجه و دقت داره. همینطور به طور خاص برای زنان روستایی ما با وزارت جهاد کشاورزی در بحث رونق تولیدات زنان کشاورز مخصوصا از طریق صندوق‌های اعتباری خرد طرح مشترکی رو داریم و اونجا حمایت از زنان کشاورز برای تولید محصولات سالم و استاندارد، به این مفهوم که میزان مصرف کود و سم رو در تولیدات کشاورزی زنان بتونن که به حداقل برسونن و محصولات سالمتری رو برای جامعه بتونن عرضه کنن و برای خودشون، یعنی آثار این برای خودشون، برای اون کیفیت غذایی که داره به جامعه عرضه میشه بسیار بسیار اهمیت داره. این طرح داره با موفقیت اجرا میشه با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و جالب استقبال زنان روستایی هست از این طرح که خیلی اظهار علاقه کردن و اعلام آمادگی برای اینکه بتونن برای تولید محصولات سالم و ارگانیک فعالیت بیشتری داشته باشن. ما برای واقعا رونق تولید ملی فکر میکنیم که سهم زنان و نقش زنان بسیار بسیار جدی خواهد بود و امیدواریم که با توجه به دختران تحصیل کرده دانشگاهی که الان داریم که علاقمندن که فعالیت کنند در عرصه‌های مختلف، امیدواریم که انشاءالله زمینه ها باز بشه و دولت بتونه که هم مهارت ها رو افزایش بده و هم زمینه ها رو برای این حالا تحصیلات وام حمایت های مالی لازم هست بتونه فراهم کنه. و البته یک مرحله مهم نهایی مسئله بازاریابیه و حمایت از شبکه سازی بین تولید کنندگان هست و اینکه بتونن بازارهای خوب هم داخلی و هم در سطح بازارهای صادراتی بتونن که تامین بکنن، که این هم باز جز فعالیت‌هایی که ما با همکاری بخش‌های مختلف داریم دنبال میکنیم و فکر میکنیم که توی این زمینه هم زنان موفقیت های خوبی رو واقعا تا الان داشتن و این خیلی میتونه کمک کنه که خانوم ها بتونن برای کالاهاشون و برای خدمات ارزندهی که دارن مثل خدماتی مثل گردشگری یا بحث خدمات پزشکی مثلا درمانی خیلی مطرحه، بتونن که توی این زمینه ها هم موفق باشن و کسب و کار و رونق تولیدات ملی ما انشاءالله سال 98 شاهد باشیم.
Thank you.